جامعه کمیته امدادی ها به زیستی ها روستاییان و عشایر و اردک های پایین جامعه سه عدم مداخله دولت در این ساختار است. برای این ستا تاکید ماست.
جاماندگان از سهام دولت آیا راجب اونا هم بحثی میشه؟
برای جاماندگان اون 7 میلیون نفر هم شبه میاریم برای اینکه سهامدار بشه تا اون رو کرده عدالت خواهی تا سرمرد بالای 5 میلیون انشاءالله اتفاق بیفته.
همکنون کمیسیون های اجتماعی اقتصادی جهش تولید و اصل 90 در مجلس پیگیر موضوع سهام عدالت هستند.
در این حال هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که تا رسیدن به نتایج مثبت در زمینه تعیین تکلیف سهام عدالت برای سهامداران جلسات با دولت و سازمان های مربوطه همچنان ادامه خواهد یافت. پیش بهار خبرگزاری صدا و سیما.
مهلت ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای واردات کالاهای ضروری شامل مواد اولیه و ماشین‌آلات خطوط تولید تمدید شد. بر اساس تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت، امکان ثبت سفارش بدون انتقال ارز با موضوع بسته مقاومت‌سازی اقتصاد ملی برای واردات کالاهای ضروری شامل مواد اولیه و ماشین‌آلات خطوط تولید در سامانه جامع تجارت تا 15 شهریور تمدید شد. این ثبت سفارش برای کالاهایی است که دارای قبض انبار تا تاریخ 9 خرداد امسال بودند.
تعداد متقاضیان حضور در اربعین به حدود 800 هزار نفر رسید. به گزارش سازمان حج و زیارت تا امروز 787 هزار نفر در سامانه سماح برای سفر اربعین حسینی ثبت نام کرده اند. استانهای تهران، خراسان رضوی و خوزستان بیشترین آمار را به خود اختصاص دادند. مرزهای مهران، شلمچه و خسروی هم به ترتیب پرمتقاضی ترین مرزها برای خروج هستند. سازمان حج و زیارت ضمن تاکید بر ادامه روند ثبت نام در سامانه سماح .hajj.ir از متقاضیان درخواست کرد با نام نویسی در این سامانه از خدمات بیمه ای، امدادی و برنامه ریزی سفر در چارچوب ضوابط ستاد مرکزی اربعین بهره مند شوند.
رئیس کل دادگستری استان ایلام از تشکیل شعب ویژه قضایی در مرز بین المللی مهران خبر داد و گفت این شعب برای صیانت از حقوق زائران، پیشگیری از وقوع جرم و برخورد قاطع و فوری با هر گونه تخلف راه اندازی می شود. آقای محمدی افسود دادگستری ایلام آمادگی دارد با استقرار شعب ویژه قضایی در مرز مهران مسیرهای مواصلاتی و مراکز پرتردد در کوتاه‌ترین زمان ممکن به جرائم و تخلفات احتمالی رسیدگی کرده و از حقوق زائران به صورت مؤثر صیانت کند و همچنین حفظ حقوق عامه، تامین امنیت زائران، صیانت از سلامت عمومی، نظارت بر رعایت موازین بهداشتی در مواکب، مدیریت ترافیک، ساماندهی اسکان زائران و نظارت بر عرضه کالا و خدمات را از مهمترین محورهای نظارتی قوه قضاییه در ایام اربعین برشمرد.
ناظر گمرکات استان کردستان از آمادگی گمرکات این استان برای تسهیل و تسریع انجام تشریفات گمرکی مواکب اربعین خبر داد. به گفته آقای امیدی تاکنون تشریفات مربوط به ورود و خروج تجهیزات و خودروهای امدادی هلال احمر از طریق گمرک سنندج انجام شده است. وی ادامه داد فعالیت‌های تجاری در مرز باشماق هم ادامه دارد و برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده تا در ایام اربعین فعالیت‌های بازرگانی در کنار تردد زائران ادامه داشته باشد. به گفته ناظر گمرکات کردستان در حال حاضر 5 دستگاه ایکس‌ری چمدانی در مرز باشماق مستقر است تا کنترل و بازرسی بار همراه مسافران و زائران با دقت و سرعت بیشتری انجام شود.
نام‌نویسی مقدماتی از دارندگان فیش‌های حج تمتع قبل از 3 مهر 1386 آغاز شد. متقاضیان تا صدرند با مراجعه به سامانه حج من با آدرس my.hajj.ir اعلام آمادگی خود را ثبت نمایند. متقاضیان پیش از ثبت اعلام آمادگی باید اطلاعات فردی و حساب بانکی خود را در سامانه حج من به روز رسانی کنند. پس از پایان این مرحله متقاضیان برای بررسی استطاعت جسمانی به پزشکان معتمد مرکز پزشکی حج و زیارت مراجعه خواهند کرد و زمان مراجعه و نوع آزمایش ها نیز از طریق پیامک اطلاع رسانی می شود.
وزیر آموزش و تحصیلات عالی لبنان از غارت تجهیزات و انفجار 3 مدرسه در جنوب لبنان به دست تروریست‌های رژیم صهیونیستی خبر داد. ریما کرامی در بیانیه اعلام کرد رژیم صهیونیستی 2 مدرسه را در خیام و 1 مدرسه را در بنت جبل ویران کرده است. وی گفت ارتش اسرائیل وسایل این مدارس را غارت کرد، سپس دور تا دور آنها مواد منفجره کار گذاشت و آنها را به تلی از خاکستر تبدیل کرد. ریما کرامی ادامه داد این اقدامات تخریبی در برابر چشمان جهانیان رخ می‌دهد، در حالی که اصول بین‌المللی مدارس را به عنوان بخشی از امن‌ترین و محافظت شده‌ترین زیرساخت‌ها به رسمیت می‌شناسند.
شهادت 4 فلسطینی در نوار غزه در حمله هوایی رژیم اشغالگر به محله زیتون در جنوب شهر غزه 3 نفر شهید و تعدادی زخمی شدند. همچنین یک جوان فلسطینی در پی جراحات ناشی از حمله روز گذشته رژیم اشغالگر به شرق شهر غزه به شهادت رسید. روز گذشته نیز در پی حملات این رژیم به نوار غزه 14 نفر شهید شدند. در یکی از این حملات دست کم 8 فلسطینی در حمله رژیم صهیونیستی به یک موکب عزاداری در اردوگاه نصیرات به شهادت رسیدند. رژیم صهیونیستی از زمان برقراری آتش بس تا کنون در حمله‌های مختلف بیش از 1120 فلسطینی را به شهادت رسانده است. بر اساس آمار وزارت بهداشت از زمان آغاز جنگ غزه حدود 73250 فلسطینی قربانی حمله‌های رژیم صهیونیستی شدند.
تازه‌های اخبار ورزشی و همکارم آقای باقنده.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم والیبال نوجوانان ایران امروز برای کسب نشان طلای مسابقات قهرمانی آسیا برابر ژاپن سفارای میکند. دیدار تیمهای والیبال ایران و ژاپن در فینال مسابقات کمتر از 18 سال آسیا ساعت 15:30 دقیقه امروز در هایکوی چین برگزار میشود. والیبال نوجوانان ایران با 7 قهرمانی پر افتخارترین تیم حاضر در رقابت‌های قهرمانی آسیا است. تیم واترپولو جوانان کشورمان در دومین دیدار خود از رقابت‌های رده‌ای سنی ورزش‌های آبی آسیا، تایلند میزبان مسابقات را با نتیجه 17-8 شکست داد و نخستین پیروزی خود را به ثبت رساند. تیم کشورمان که در نخستین مسابقه خود 17-11 نتیجه را به ژاپن واگذار کرده است، امروز به مسافه هنگ کنگ می‌رود. 16 تیرانداز به جام جهانی چین اعزام شدند. ملی پوشان از چهارشنبه به میدان می‌روند. جام جهانی تیراندازی با کمان از 31 تیر با تا 6 مرداد در هانگجو چین برگزار می‌شود. اما پرونده 23مین دوره جام جهانی فردا با برگزاری دیدارهای فینال و رده‌بندی بسته و تیم‌های برتر معرفی خواهند شد. بر این اساس تیم‌های مدعی انگلیس و فرانسه پس از ناکامی در رسیدن به فینال در دیدار رده‌بندی جام جهانی از ساعت 30 دقیقه بامداد یکشنبه مقابل هم به میدان می‌روند. در فینال هم اسپانیا قهرمان اروپا و آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی برای فتح جام از ساعت 22:30 دقیقه یکشنبه 28 تیر در ورزشگاه متلایف نیوجرسی برابر یکدیگر سفاره می‌کنند. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ادامه همکاری قلعه‌نویی با تیم ملی تا پایان جام ملت‌های آسیا خبر داد.
آقای قلعه‌نویی می‌فرمایید اعضای هیئت رئیسه گفتن اول مرداد قراردادشون تموم میشه برای جام ملت‌ها، حسن ایشون چون هیئت رئیسه گفت تصمیم گیری بشه.
آقای قلعه‌نویی نتایج بسیار خوبی گرفته، قابل قبول عمل کرده آقای قلعه‌نویی و با توجه به شرایط که من میدونم، مشکلاتی که آقای قلعه‌نویی داشت، بازی‌های تدارکاتی که در واقع درخواست ایشون بود و مسائلی که میزبان درست کرد، گرفتاری‌هایی که برای تیم ملی انجام شد، به نظر من شرایط مناسبی رو آقای قلعه‌نویی طی کرد و هیئت رئیسه هم مشکل خاصی ندارن.
و فابریتزیو رومانو در خبری غیر رسمی از بازگشت زین‌الدین زیدان به خانه اش خبر داد و نوشت زیدان با قراردادی 4 ساله سرمربی تیم ملی فرانسه شد. قرار است سرمربیگری زیدان و جایگزینی او با دیدیه دشان پس از دیدار فرانسه و انگلیس در رده‌بندی جام جهانی اعلام رسمی شود. زیدان پس از تجربه موفق مربیگری در رئال مادرید در دومین تجربه خود به هدایت تیم ملی کشورش رسیده است. این بود چند خبر ورزشی.
مردم جنوب فارس به ویژه شهرستان لارستان این روزها یکی از گرمترین روزهای تابستان را پشت سر می گذارند، به طوری که دمای هوا در برخی ساعات از 45 درجه سانتیگراد فراتر رفته و گاهی به حدود 50 درجه نیز می رسد.
دما رکورد می زند، اما چرخ زندگی در این شهر از حرکت نمی ایستد.
من تا توانمه تو همین گرمان برام خوبه، میگذرونیم بالاخره.
اینجا لار، شهری که نامش این روزها در میان گرمترین اوقات کشور و جهان هم دیده می شود.
وحشتناک گرمه دیگه، مجبوریم صبح زود بیایم که دیگه تا قبل ظهر و اینا کارامون تموم بشه.
قد شدت هوا گرماش زیاده، آفتاب شدیده که سعی میکنه همیشه بطری آب بامون باشه.
تا ساعت 11 اونیم بیشتر وای نمیسه. دیگه عصری ان شاء الله.
این تنها یکی از مراجع کنندگان است که گرمای شدید او را راهی بیمارستان کرده است.
گرما زده شدم.
کجا بودی شما؟ کار چی؟
کار ما نصب و راه اندازی نیروگاه خورشیدی است. سر پروژه بودیم و همچین اتفاق افتاد.
چه علائمی داشتی؟
سردرد و سرگیجه.
پزشکان میگویند شناخت علائم اولیه مهمترین گام برای پیشگیری از گرمازدگی است. باقری پزشک:
علائم گرمازدگی معمولا اولین علائمی که رخ میده بر بیمار یه سردرد و حالت هوای خیلی ساده است که معمولا بیشتر افراد توی این موقع جدی نمیگیرن. بعد از اون ممکنه که مریض دچار سردرد و تهوع بشه. تو دو تا گروه سنی بیشتر از 65 سال و کمتر از 4 سال این علائم گرمازدگی بیشتر با شدت بیشتری رخ میده. اینه که حتما توی فصل گرم از در معرض آفتاب قرار گرفتن طولانی خودداری کنن، از مصرف خیلی کم مایعات خودداری کنن، حتما آب زیادتر باید بنوشن، لباس‌های نازک‌تر و سبک‌تر و رنگی‌تر بپوشن توی تابستون. ساعت‌هایی که توی اوج گرما هست سعی کنن که فعالیت‌هاشون رو محدود کنن، مخصوصاً فعالیت‌های ورزشی و باشگاه رفتن رو توی این ساعت‌ها محدود کنن. سعی کنن که از ساعت 12 صبح تا 4 بعد از ظهر.
آنچه در روزهای داغ تابستان می‌خوریم و می‌نوشیم نقش مهمی در حفظ سلامت بدن و پیشگیری از گرمازدگی دارد. حق‌شناس، کارشناس تغذیه:
کلیدی‌ترین کاری که می‌تونیم انجام بدیم نوشیدن آب در فواصل منظم و پیش از احساس تشنگی هست. نوشیدن آب به مقدار زیاد و به تنهایی کافی نیست و ما باید الکترولیت های بدنمون رو هم جبران بکنیم. از 1 لیتر آب به اضافه نصف قاشق چایخوری نمک، نصف قاشق چایخوری جوش شیرین و 4 قاشق چایخوری شکر استفاده بکنیم و از این طریق بتونیم که اون دهیدریشن بدنمون رو جبران بکنیم. آبادی مانند سبزیجات، میوه های تازه و دانه های مانند دانه چیا که میتونن به آبرسانی بدن و حفظ آب در بدنمون کمک بکنن هم میتونن که نقش خیلی مهم و کلیدی داشته باشن.
گرمای تابستان شاید اجتناب ناپذیر باشد، اما با رعایت چند توصیه ساده میتوان از گرمازدگی پیشگیری کرد. مجتبی پردل، خبرگزاری صدا و سیما، لارستان.
خب اما بعد از شنیدن این گزارش بریم سراغ وضعیت آب و هوای کشور، که وضعیت آب و هوای کشور رو از آقای نقشینه، کارشناس سازمان هواشناسی خواهیم شنید. آقای نقشین عرضه سلام و خدا قوت دارم، منتظر شنیدن گزارش وضع هوا هستیم، بفرمایید.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای میرزایی، خدمت شنوندگان محترم هم عرض سلام دارم. امروز و فردا روی ارتفاعات گیلان و مازندران، شمال آذربایجان های غربی و شرقی و اردبیل افزایش ابر و رگبار و رعد و برق رخ خواهد داد. دوشنبه برای استان های اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی یا به عبارتی نوار شمالی کشورمون و سه‌شنبه، چهارشنبه در شرق گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، سمنان و ارتفاعات جنوبی البرز مرکزی که در استانهای تهران، البرز و قزوین قرار گرفته رگبار باران رو خواهد داد، تو همه با رعد و برق و باد شدید. و ضمناً دوشنبه سه‌شنبه ما کاهش دما هم خواهیم داشت. در نیمه شمالی کشورمون انتظار داریم کاهش دما رخ بده. در 5 روز آینده وزش باد رو در شمال شرق، شرق، جنوب غرب، بخشای از مرکز، دامنه های جنوبی البرز مرکزی پیش بینی کردیم که گاهی این باد شدید میتونه توامه با گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا بشه. دوشنبه و سه‌شنبه دریای خزر هم مواج خواهد شد. برای تهران پیش بینی میکنیم بیشینه دما امروز و فردا به 41 درجه برسه، دوشنبه 39، سه‌شنبه 37، چهارشنبه 36 درجه خواهد شد. من در خدمتتون هستم اگر سوال خاصی داشته باشین.
خیلی متشکرم آقای نقشینه، از شما خداحافظی میکنم.
تشکر میکنم.
متشکرم، خدا نگهدار.
و هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:40 است. متشکریم از همراهی شما شنوندگان محترم با اخبار نیمروزی صدای جمهوری اسلامی ایران. عصر بخیر و خدا نگهدار.
ایران قانون اندیشه‌های بلند. اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم به خاک خاطره‌ها.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رادیو گفتگو تقدیم می کند
روی موج گفتگو. فردای روشن، رهاورد گفتگوی امروز.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
به نام خدای بزرگ و مهربان. خانم آقایان سلام، به روی موج گفتگو از رادیو گفتگو خوش آمدید. امروز هم با تحلیل مسائل روز ایران و جهان در خدمت شما عزیزان هستیم. تهیه کننده محمد رضا زمان است. اگر خبرها رو در فضای مجازی دنبال میکنید و میخواید ببینید که آیا اون خبر درست هست یا نه، پس رادیو گفتگو انتخاب بسیار خوبی است. هماهنگی و دستیار تهیه زهرا احمدی. تا ساعت 22 با مسئولین و کارشناسان در مورد مسائل روز ایران، جهان و منطقه گفتگو خواهیم کرد. اگر شما هم به موضوع خاصی میخواید بپردازیم، حتماً با سامان پیامکی 301035 در ارتباط باشید. صدا بردار ستاره حمیدی. برای عضویت در کانال شبکه هم کافی عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید. نویسنده و پژوهشگر نوروز پوروند. ایران من، ای شاه کار هنر انسانیت و ای اعتبار نقشه جغرافیا، دوستت دارم و برای سربلندیت تا پای جان می ایستم.
زیبای من، خاک تماشای من، عشق بهورای من، ایران ایران، نبض تو بر شانه من، خنده مستانه من، ای توی خانه من، ایران ایران.
دوستان با مرور اخبار 24 ساعت گذشته، تحولات غرب آسیا همچنان در کانون توجه رسانه‌ها و محافل راهبردی قرار داره. ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک میان کشورهای منطقه، ارزیابی پیامدهای درگیری‌های اخیر، تلاش برای تقویت همکاری‌های امنیتی و همزمان کاهش درآمدی برخی الگوهای سنتی در واقع تامین امنیت، این گمانه‌زنی رو تقویت کرده که منطقه در آستانه یک تغییر مهم قرار گرفته. بسیاری از تحلیلگران دوستان معتقدند موازنه قدرت در غرب آسیا نسبت به گذشته دستخوش تحول شده و نقش بازیگران منطقه‌ای در تعیین معادلات امنیتی پررنگ‌تر هم شده نسبت به گذشته. حالا این پرسش مطرحه که آیا این تحولات صرفاً پیامد یک دوره پرتنشه یا اینکه منطقه به سمت شکل‌گیری یک نظم امنیتی جدید حرکت می‌کنه، نظمی که میتونه آینده مناسبات سیاسی امنیتی و اقتصادی غرب آسیا رو در واقع تحت تأثیر خودش قرار بده. ممنون و سپاسگزارم از اینکه همراه ما هستید. میخوام در این راستا گفتگویی داشته باشم. عذرخواهی میکنم با جناب آقای محمد رضا رفیع دولت‌آبادی، کارشناس مسائل غرب آسیا. جناب آقای رفیع دولت‌آبادی سلام، درود بر شما.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. خدمت جناب آقای احمدی، همکاران محترم و شنوندگان محترم سلام عرض می‌کنم، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. آقای دکتر، مهمترین نشانه‌هایی که از شکل‌گیری یک نظم امنیتی جدید در غرب آسیا حکایت می‌کنه چه هست و این نشانه‌ها تا چند اندازه پایدار و قابل اتکاست اصلا؟
بله، مقدمه خیلی عالی فرمودید. من فرمایش حضرت عالی رو کامل میکنم. به هر حال ما در یک گذار تاریخی بزرگ هستیم.
بله.
بیشتر منظور به جغرافیه که هستیم این غرب آسیا، که این نظم جدیدی رو داره توسط قدرت‌های فرامنطقه‌ای تعریف میکنه.
بله،
واقعیت های میدانی و سیاسی که امروز در منطقه شاهدش هستیم دو تا چیز رو میتونه به ما نشون بده. یکی این که یک نظم قدیمی وجود داشته که ما شاهد افولش هستیم، اومدن پایینش هستیم،
بله،
از این رفتنش هستیم، که به نام نظم آمریکایی معروف بود. بعد از فروپاشی شوروی جهان به سوی تک قطبی رفتن پیش رفت و آمریکا با خالی بودن عرصه جهانی خودش رو به عنوان یک ابرقدرت معرفی کرد و تلاش کرد با حالا بگیم امروز یا یه مقدار قبل‌تر که اینو به جهان نشون بده که جهان یک تک قطبیه و اون قطب برتر یعنی آمریکا بر همه چی مسلطه. امروز داریم می‌بینیم که این کم کم داره فرو می‌ریزه، افول پیدا می‌کنه و به جایش همونجور که حضرت عالی فرمودید یک نظم جدیدی داره در جهان مخصوصا توی این منطقه که عرض کردم در حال شکل گیری. بنابراین این نظم فقط توی بحث قدرت سخت یعنی قدرت نظامی که بگیم در تعداد موشک و خیلی چیزای دیگه که حالت سخت داره خلاصه نمیشه، بلکه قدرت اقتصادی هست، اراده سیاسی هست، مشروعیت مردمی هست، آب‌آوری اجتماعی هست و به صورت کلی که امروز خیلی روش تاکید دارم بحث روایت سازی هست. این داره نشون میده که این منطقه غرب آسیا با یک حالت جدیدی اصطلاحا توی بحث سیاسی بگیم یه هژمونی قدرت جدیدی در حال شکلیه که اینو به عنوان یک نظم جدید داره به جهان معرفی میکنه. حالا اگر بخواید من اینو توضیح بدم اگه سوالی
خواهش میکنم بفرمایید. حالا اگر
عرض میکردم که پس این هژمونی جدیدی که در منطقه جدید در حال شکلی هست با محوریت مقاومت، استقلال، عدالت و قدرت مردمی داره تشکیل میشه که قبلا بر اساس قدرت سخت بود. امروز قدرت جدید بر اساس محورهای جدیدی که عرض کردم مقاومت، استقلال، عدالت و قدرت مردمی داره شکل میگیره. در این هژمونی جدید خیلی از کارشناسای غربی، خیلی از کسایی که حالا به صورت‌های مختلف این اعتراف میکنن اینه که ایران در این شکلگیری نظم جدید یک بازیگر بزرگیه و این بازیگر بزرگ داره یک طراحی و معماری جدیدی رو برای این نظم جدید انجام میده. بنابراین خیلی از کارشناسای غربی، خیلی از اندیشمندان غربی که حالا مثالش همون فرانسیس فوکویاما هست، ایشون بسیاری از مقالات که نوشته میده، فوکویاما هم مشاور وزارت خارجه آمریکاست، هم یکی از اساتید علوم سیاسی دانشگاه آمریکاست. حالا ژاپنی اصلا ولی تو آمریکا زندگی میکنه. ایشون خدمت عرض کنم تا سال شاید بگیم 2000 یه مقدار حالا این وقت شاید 2005 و 2006 بیشتر مقالاتشون، بیشتر حرفاشون، بیشتر سخنرانیاشون، بیشتر چیزایی که میگفتن همش در مورد قدرت آمریکا بود. از 2005 به این طرف مخصوصا امروز اگر شما در اینترنت سرچ بکنن عزیزان شنوندگان و عزیزانی در مورد فوکویاما همه چیزایی که ایشون داره می‌نویسه کلمه افول هژمونی آمریکا توش هست. یعنی یکی از کسایی که مدافع قدرت برتر آمریکا تا 2005 اینا بود الان همش در حال نوشتن افول قدرت آمریکا است. بنابراین این نظم جدید نه فقط معادلات امنیتی غرب آسیا رو به هم زده بلکه معادلات امنیتی جهان هم داره به هم میزنه و این همونجور که قبلا من اشاره از کلام خدمت اشاره کردم اینه که فقط حالت نظامی نیست بلکه هم سیاسیه، هم اجتماعیه، هم اقتصادی و هم خیلی چیزای دیگه. بنابراین آینده جهان به سمت چند قطبی شدن داره پیش میره و بازیگران جدیدی در این چند قطبی شدن در خودش رو معرفی میکنن. چین هست، روسیه هست و از جمله ایران که خدمت عرض کنم که اینا جهان شاهد ظهور همچین چیزایی هست. حالا این قدرت جدید یا اون هژمونی جدید غرب آسیا بر یه سری پایه های استواره. یک، دیپلماسی ترکیبی و چند قطبی. حالا دیپلماسی، حالا شاید تا من دیپلماسی کنم خیلی از شنوندات سرشون بیاد همین بحث مذاکره ایران و آمریکا. نه، دیپلماسی رو به صورت کلی دارم عرض میکنم، یعنی یک دیپلماسی محور مقاومت در جهان داره شکل میگیره که حالت چند قطبی هم داره، در کشوری مثل یمن، در حالا کشور خودمون، در عراق، در حتی سوریه و خیلی از کشورهای دیگه که اصطلاحا بهش میگن دیپلماسی رسمی